silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
آمریکاییان تماشاگران بی‌طرف جنگ جهانی دومند، اما حمله هوایی ژاپن به پرل هاربر به این بی‌طرفی پایان می‌دهد. پای آمریکا بار دیگر به جنگ جهانی دیگری کشیده می‌شود. این بار نیز دوشادوشه عموزاده‌های انگلیسی رویاروی آلمان، ایتالیا و ژاپن. یکی از راه‌های پیروزی در این جنگ از ایران می‌گذرد. متفقین به رهبری آمریکا به هر قیمتی هست باید به اتحاد جمهوری‌های روسیه شوروی سوسیالیستی یاری برسانند تا در برابر آلمان ایستادگی کند. تنها راه این یاری نیز ایران است. از همین رو بی‌طرفی ایران نادیده گرفته می‌شود. نیروهای روسیه شوروی و بریتانیا از شمال جنوب ایران را اشغال می‌کنند. شماری از همپیمانان آمریکایی آنان نیز به زودی از راه می‌رسند. ایران تلخ‌کام و شکست خورده است. تنها با این دلخوشی وعده متفقین به حفظ استقلال ایران. رضا شاه رمانه تبعید می‌شود. محمد رضا شاه بر جای او می‌نشیند. منزل دیگری در شاهراه مهر و کین، چشم به راه تهران و واشنگتن است. ایرانیان به لطف اعلامیه تهران دلگرم شدند که نیروهای متفقین بر پایه پیمان سه جانبه‌ای که در تهران بستند در پایان جنگ حداکثر پس از 6 ماه به خانه هایشان باز خواهند گشت. اما بازی روزگار با آنان نشان می‌دهد که این دلگرمی شتاب زده بوده است. به نظر می‌آید که خرس بزرگ، آنچنان که بسیاری از ایرانیان از همسایه شمالی قدرتمندشان روسیه این چنین یاد می‌کنند، سر رفتن از ایران ندارد. از روس منحوس به که باید پناه برد؟ ایرانیان هوادار تمامیت و یک پارچگی ارضی سرزمین پدریشان شکوه می کنند. به که باید پناه برد؟ از که باید یاری خواست؟ نگاه ها بار دیگر به آمریکا دوخته می شود. متفقین 4 اسب در راه پیروزی قاطع به پیش می تازند. اما آیا این دوستان همدست در معرکه پیکار با دشمن روزی گریبان یکدیگر را هم خواهند گرفت؟ روزی در برابر هم خواهند ایستاد؟ آن هم بر سر خطه رنج دیده فقر زده‌ای مانند ایران که می گفتند از یاد خدا هم رفته است؟ و اگر همروزی آمریکا در دفاع از تمامیت و یک پارچگی ایران در برابر روس منحوس ایستادگی کند، از آن قدرت برخوردار هست که چرخ ماشین جنگی استالین را چنبر کند؟ پاسخ به این دو پرسش را بازی روزگار همراه پسرک لیدل بوی و گامبو خان یا آقا خیکی فتمن داد. در دنباله همین رشته برنامه ها از همین بازی روزگار خواهیم گفت و از نقشی که پسرک یا پسر کوچولو، لیدل بوی و آقا خیکی یا گامبو خان فتمن بازی کردند. ایران تنها مانده بود، تنها با پیکری زخمی و نیمه جان، با سری که می رفت برباد رفت. گیرن که برکنم دل و بردارم از تو مهر، آن مهر برکف کنم آن دل کجا کنم. ایرانی جنگ زده خسته جان از نفس افتاده از جنگ جهانی دوم که به رغم بی‌طرفیش بر او تحمیل شد، هیچ غنیمتی نمی‌خواهد. تنها می‌خواهد تمامیت ارضیش را حفظ کند. می‌خواهد سر ایران برباد نرود. آمریکایی زیبا از قلم دوستداران آمریکا تنها کسی است که می‌تواند به یاری ایران برخیزد. در شاهراه مهر آمریکا تا کنون همواره یار و یاور ایران بوده است. در آن روزگار تلخ جنگ زده بسیاری از ایرانیان ترازنامه روابط واشنگتن و تهران را به سود ایران می دانستند و امروز نیز می دانند. جعفر مدنی تحلیلگر و سردبیر بخش خارجی روزنامه اطلاعات در آخرین سالهایی که به انقلاب اسلامی در ایران می انجامید.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده. یک نمونه از اثرات روابط خوب با آمریکا در جریان ادامه اشغال آذربایجان به وسیله نیروهای شوروی بود بعد از جنگ دوم جهانی، که گرچه در خروج نهایی ارتش شوروی از آذربایجان بایستی از نقش شایسته احمد قوام نخست وزیر اون زمان هم یاد کرد، ولی به اعتقاد کارشناسان اولتیماتوم ترومن رئیس جمهوری آمریکا بود که استالین رو وادار کرد نیروهاش رو از ایران خارج بکنه و به این ترتیب تمامیت ارضی ایران حفظ شد.
رد پای این اشارات را در ماجرای آذربایجان ایران می توان دید. در ماجراجویی شوروی و کمونیست ها در راه جدایی عضوی از ایران که سر ایران خوانده می شد و خوانده می شود. در گیرودار جنگ جهانگیر دوم خیلی از روس‌های سرخ و بریتانیایی‌ها و سپس شمار نچندان چشمگیری از آمریکایی‌ها به ایران آمدند، اما نه روس‌ها و نه بریتانیایی‌ها تمایلی به بیرون رفتن از ایران ندارند. کنگر خورده لنگر انداختند. روس‌های سرخ به خصوص در آذربایجان خوش نشستند و آرزوی نهادن سر ایران بر دامان مسکو را دارند، البته سری جدا از پیکر، تا به یاد آن گنبدی دیگر بر گنبدهای کرملین بیفزایند. بریتانیایی ها نیز از بیم از دست رفتن نفوذشان در عرصه نفت و سیاست در اندیشه ماندن در ایرانند. تنها آمریکاییانند که سودای ماندن در ایران در سر نمی پرورند. امیر طاهری روزنامه نگار، سردبیر روزنامه کیهان، در آخرین روزهای پادشاهی خاندان پهلوی و نویسنده شب ایرانی نیز ماجرای آذربایجان و تلاش روس‌ها در راه جدا کردن سر از پیکر ایران را نمایشگر روابط واشنگتن و تهران و متمایز بودن آن با روابط کلاسیک دیپلماتیک و معمول دولت‌های جهان می‌داند.
به صورت شاخص از طرف ایرانی، اگر از نخواهیم برگردیم به آغاز مناسبات، میتونیم با واقعی آذربایجان شروع بکنیم که میدونین بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین که ایران رو اشغال کرده بودند، نیروهای اتحاد شوروی و بریتانیا و بعد نیروهای ایالات متحده که پس از ورود به جنگ بهشون پیوست، منتها در سطح محدود و بیشتر برای مقاصد لوجستیکی، این نیروها به تدریج از ایران خارج شدند، بجز نیروهای اتحاد شوروی که در آذربایجان باقی موندند و کوششی شد برای اینکه آذربایجان از ایران تجزیه بشه و همچنین کردستان که در اونجا هم یک جمهوری مهاباد تشکیل شده بود با حمایت اتحاد شوروی. البته این تحولات تمامیت ارضی ایرانو تهدید میکرد و ایران در اون موقع نمیتونست روی واقعا هیچ یک از قدرت‌های بزرگ حساب بکنه، برای اینکه ایرانی‌ها یادشون بود که بریتانیا در قرن 19 دلال دو عهدنامه بسیار دشوار برای ایران بودن با روسیه تزاری، یعنی عهدنامه ترکمانچای و گلستان، و بنابراین ایران فکر نمیکرد که میتونه با مراجعه به انگلستان شوروی رو مجبور بکنه یا تشویق بکنه که خاک ایران رو ترک بکنه. تنها قدرت بزرگی که میموند ایالات متحده بود. ایران به ایالات متحده مراجعه کرد. خوشبختانه پرزیدنت ترومن متوجه بود که در پایان جنگ جهانی دوم اگر تغییر نقشه‌های عالم در یه جای متوقف نشه، دنیا دچار یک بی‌ثباتی دائم خواهد شد. به همین سبب ایالات متحده به حمایت از ایران وارد این معرکه دیپلماتیک شد و با اعمال فشار به اتحاد شوروی استالین رو مجبور کرد که نیروهاش رو از ایران بیرون ببره. بدین ترتیب از تجزیه آذربایجان و کردستان جلوگیری شد.
همگی تحلیلگران سیاسی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، در این گفته هم‌آوای یکدیگرند که نقش آمریکا در حفظ آذربایجان، حفظ سر ایران بر پیکر آن، نقشی سرنوشت ساز بوده است. آمریکا هنگامی توانست این نقش سرنوشت ساز را بازی کند که با فرو افکندن دو بمب اتمی بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی ژاپن، ناگهان تارک نشین هرم قدرت‌های جهان شد. یکی را پسرک و دیگری را خیکی خان، گامبو خان نامیدند. لیل بوی و فاطمه. پسرک و خیکی خان یکی پس از دیگری دروازه های دوزخ را به روی ژاپنی ها گشودند و همزمان آینده ی انسان اشرف مخلوقات را دیگرگون ساختند. آمریکا را همین پسرک و خیکی خان بودند که بر تارک هرم قدرت در جهان نشاندند. جنگ جهانی دوم 1945 برابر با سال 1324 هجری شمسی به مراحل پایانیش نزدیک می شود. در پی 6 ماه بمباران پیوسته 67 شهر در گوشه و کنار ژاپن، دولت وقت در توکیو اتمام حجت و ضرب العجل معروف به اعلامیه پوتسدام را باز هم نادیده انگاشت. به دنبال بی‌اعتنایی به این اتمام حجت و ضرب العجل، هری اس ترومن رئیس جمهوری آمریکا به نیروی هوایی آن کشور فرمان داد که برای نخستین بار در تاریخ دو شهر ژاپن، هیروشیما و ناگازاکی، به ترتیب با دو بمب اتمی موسوم به لیل بوی یا پسرک و فتمن یا خیکی خان هدف گرفته شود. بمب اتمی لیل بوی یا پسرک روز دوشنبه 6 اوت 1945 شهر هیروشیما را در هم کوبید. 3 روز پس از آن 9 اوت همان سال دومین بمب اتمی موسوم به فتمن یا خیکی خان شهر ناگازاکی را با خاک یکسان کرد. در فاصله 2 تا 4 ماه پس از این بمباران ها آثار شدید ناشی از انفجارشان 90,000 تا 166,000 تن را در هیروشیما و 60,000 تا 80,000 تن را در ناگازاکی به کام مرگ فرو برد. تقریبا نیمی از این عده در دم یا در همان روز انفجار کشته شدند. نیروهای متفقین استدلال می‌کردند که اگر یاری این دو بمب اتمی نمی بود، جنگ جهانی دوم ای بس را سالها بیشتر به درازا می کشید و قربانیانی به مراتب بیش از آنچه گرفت می گرفت. دولت ژاپن 6 روز پس از نابودی شهر ناگازاکی تصمیم بی قید و شرط خود را در روز 15 اوت سال 1945 در برابر نیروهای متفقین اعلام کرد و عملاً به جنگ در اقیانوس آرام و کلاً به جنگ جهانی دوم پایان داد. اندکی پیشتر در روز 7 ماه می همان سال آلمان هیتلری در برابر متفقین رسماً تسلیم شده بود، باز هم به هیچ گونه قید و شرطی. بحث و اختلاف بر سر حقانیت متفقین در کاربرد این دو بمب تا روزگار ما همچنان ادامه دارد. اما بر سر اینکه پسرک و خیکی خان آمریکا را به قدرت بلا منازع جهان بدل کردند، هیچ گونه بحث و اختلافی نیست. آمریکا در آن زمان تنها کشوری بود که در زرادخانه‌اش سلاح‌های هسته‌ای داشت. تهدید هر کشوری با خطر چنین بمب‌های مرگباری برای تسلیم آن بسنده بود. داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و یکی از وزیران دوران محمد رضا شاه پهلوی معتقد است که هری اس ترومن رئیس جمهوری آمریکا از همین حربه تهدید بهره گرفت تا شوروی و رهبرش استالین را از سودای نشاندن استان آذربایجان ایران در زیر دندانهای اتحاد جمهوریهای شوروی سوسیالیستی باز دارد.
در اینکه امریکا میتواند دوست باشد تردید نیست، در اینکه همسایه ما نیست ادعای ارزی ندارد. حتی علاقه های نفتی امریکا اونقدر نیست که تأثیر قاطعی در سیاستش در ایران داشته باشد. دسترسی به نفت خیلی جاها دارد، مقداری هم به ایران میتواند داشته باشد. اینا هیچ کدوم مسئله نیست. گرفتاری از اینجا پیدا شد که ما به دلیل همسایگی روسیه و شوروی بعدن همیشه ناگزیر بوده ایم به یک کشور سومی اتکا داشته باشیم. کشور سوم از جهت که انگلستان هم از آن طرف ما رو همیشه تهدید میکرد، دست و مداخله میکرد در کارهای ما و طبعا نمیتوانست متحد ما باشد. این کشور سوم یک وقتی فرانسه بود، یک وقتی آلمان بود، بعد شد امریکا. امریکا وقتی در صحنه جهانی حضور پیدا کرد، ظاهر شد، با یک امپراتوری نه تنها نظامی و جغرافیایی بلکه با یک امپراتوری ایدئولوژیک روبرو شد که توانسته بود بخش بزرگی از مردم ایران رو، از نیروهای فعال سیاسی جامعه ایرانی رو جذب بکند. در نتیجه وقتی که امریکا و شوروی به رقابت افتادند، ناگزیر این رقابت دامن امریکا رو گرفت و امریکا یک شهرت بدی در بخش جامعه ایران به ناچار پیدا کرد روی رقابت و ضدیتش با شوروی. این رقابت امریکا و شوروی در ایران، درست است همه میگویند که امریکا مقاصد امپریالیستی داشته است در ایران و به این دلیل وضعش در ایران بد شد و در افکار عمومی ایران، اون بخشی از افکار عمومی که مورد نظر ماست، ولی حقیقتش این است که اون بخش افکار عمومی یک غرض، یک گرایش طبیعی به شوروی پیدا کرده بود و هر کاری امریکا میکرد پرتو اون رقابت امریکا و شوروی میدید و از پشت منشور دشمنی شوروی که ستاد زحمتکشان جهان بود با امپریالیست امریکا.
البته به انبازی های سیاسی و استادانه احمد قوام، قوام السلطنه را در بیرون راندن نیروهای ارتش سرخ از ایران و بازگرداندن آذربایجان به دامان میهن، بازگرداندن سر به پیکر ایران را هرگز نباید از یاد برد. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی از کشمکش غرب و شرق در ایران زمین. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم و ملک مرا واگذارد، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت از زورآزمایی های دو ابرقدرت شرق و غرب در ایران بلادیده. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که با آغاز جنگ سرد، آمریکا جای پایی ثابت و استوار در ایران و در سراسر خاورمیانه یافت.